أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحیم. رسیدیم تا این آیه شریفه که این اشخاصی که اهالی عذاب بودن، خودشون دلیل این عذاب شدنشون رو اینطوری بیان کردن که قالو، گفتن که لو کننا نسمع و نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر. اینا علت قرار گرفتنشون در دایره اصحاب سعیر رو، که سعیر یکی دیگه از همون اسامی آتشه، و اصحاب سعیر حالا اینجا یه تعبیر خاصیه به این معنا که اینا یاران و اصحاب آتش هن. اینا دلیل قرار گرفتنشون در دایره اصحاب سعیر رو نشنیدن و تعقل نکردن بیان کردن، چون اینجا یه نکته خیلی مهمی وجود داره. ما جلسه گذشته تا اینجا اومدیم و این قسمت گفتگو رو گذاشتیم برای این جلسه. حالا ملاحظه اگر بفرمایید، دو تا دلیل ذکر کردن، گفتن که لو کننا نسمع و نعقل، اگر ما نسمع و سمع داشتیم و نعقل. این دوتا کلمه بسیار مهمه. ممکنه که ما مثلا با خودمون تصور بکنیم که خب ما که شنوایی داریم، چطور اینا میگفتن که اگر ما شنوایی داشته باشیم؟ ما میشنویم، الان ما داریم یه گفتگوی میکنیم، صدای همدیگر رو میشنویم. چرا اینا میگفتن که لو کننا نسمع و نعقل؟ اولا یه دونه لو آوردن، مثلا لو کننا. در ادبیات عرب وقتی که این کلمه به کار میره، دلالت بر یک اتفاقی میکنه که اصلا افتادنش محال بوده. مثلا میگید که لو، اگر میشنیدیم که نشنیدیم، اگر میشنیدیم که نشنیدیم، یعنی اتفاقی که به هیچ وجه نیفتاد، یعنی به هیچ وجه ما نشنیدیم در زمان گذشته. نکته دومی که توش هست کلمه کناس. این کلمه کنا وقتی کنار نسمه ها قرار میگیره، فعل رو تبدیل میکنه به ماضی استمراری، یعنی ما به طور مستمر نمیشنیدیم. برای اینکه تفسیر این قسمت آیه معلوم بشه، یه مراجعه اگر بکنیم به بخش های دیگه قرآن کریم، اونجایی که از گفتگوهای بین انبیا و مخاطبانشون صحبت میکنه، به یه مطلب خیلی عجیب اینجا دسترسی پیدا میکنیم. مثلا در سوره صاد داریم که به انبیا میگفتن که ما تا حالا همچین چیزی رو نشنیدیم، ما سمعنا به هذا فی الملت الاخره، ما تا حالا همچین چیزی رو نشنیدیم. در سوره قصص داریم که وقتی که موسی با بینات و هدا اومد، گفتن که ما این حرفا رو قبلا نشنیدیم. شما این جمله رو تحلیل کنید که یه نفر به آدم یه مطلبی میگه، اون شخص در جوابش میگه که من تا حالا اینو نشنیدم. این جمله توی باطنش یه مفهومی داره. مفهوم جمله اینه که من چیزی رو که قبلا نشنیدم نمیشنوم. دقت فرمودین؟ من چیزی رو که قبلا نشنیدم نمیشنوم، یعنی ما فقط میشنویم چیزهایی رو که قبلا شنیدیم. اگر یه کسی یه حرف تازه برای ما بیاره، ما اون حرف تازه رو نمیشنویم. اینو بهش میگن بلیه و بدبختی و گرفتاری شنوایی از قبل. یعنی ما یه شنوایی از قبلی داریم که هر چیزی مطابق این شنوایی از قبل ما بود ما اونو میپذیریم، هر چیزی مطابق این شنوایی از قبل ما نبود ما اونو نمیپذیریم. و این بلای جامعه بشریه در طول چندین هزار سالی که بشر پا روی این کره خاکی گذاشته. یعنی چی؟ یعنی به مرور زمان ما آرام آرام یه سلسله چیزها رو میشنویم، بعد اون چیزهایی که شنیدیم اینا میشن فیلترهای ذهن ما، بعد از یک مدت دیگه از این فیلتر عبور نمیکنه مگه اون چیزی که از جنس خودش باشه. پس اگر یه حرف تازهی به ما زدن، ما اصلا اونو نمیشنویم. گوشمون میشنوه، ولی این نامش اصلا شنوایی نیست. به همین خاطر در ذیل همین عبارت مرحوم علامه یه بیانی داره، بیانشون اینه، میگن که این که اینا گفتن که سمع شنوایی، منظورشون این نبود که گوششون نمیشنوه، تعبیرشون دقیقا اینه، میگن هوال التزام به مقتضاه و من الفعل و ترک، یعنی اون شنوایی ما یه لازمه ای داره، لازمه شنوایی اینه که یه چیزی به ما گفتن ما باید یا یه کاری رو ترک کنیم یا یه فعلی رو انجام بدیم، ولی ما این کار رو نمی کنیم. یعنی فقط صدا توی گوشمون میره ولی آثار شنوایی در ما نیست. حالا این بلیه رو یه کمی اگه بخواییم تحلیلش بکنین، یه شاخهای خیلی عجیبی هم درش پیدا میشه و اون شاخهای عجیب ایناست که ما یک شنوایی از قبل فردی داریم، همینی بود که الان توصیفش رو عرض کردم، یعنی به مرور زمان یه سلسله اموری در وجود ما قرار گرفته، ما دیگر نمیشنویم مگر همونا رو و هر حرف تازهی بزنن ما نمیشنویم. حالا شما اینو در قرآن ردیابی کنید، ببینید موارد بسیاری، یکی از مشکلاتشون با انبیا این بود که میگفتن ما اینو قبلا نشنیدیم. این شنوایی از قبل یه شاخه فردی داره، یه شاخه های اجتماعی داره. مثلا شنوایی از قبل سیاسی، ما الان یه اعتقاد سیاسی داریم دیگه اصلا غیر از اونو نمیشنویم، هر چی به ما بگن نمیشنویم. شنوایی از قبل مذهبی، یه اعتقادی داریم، این که تازه میگیم مذهبی، منظورمون از مذهب اسلام نیست، منظورمون اون نوع اعتقاد خودمونه. مثلا ما طرفدار عرفاییم، شنوایی از قبل عرفانی، دیگه هر کسی با عرفان مخالفت بکنه ما نمیپذیریم، هر چی که عرفا گفتن از نظر ما درست. شنوایی از قبل فلسفی، دیگه هر چی فلاسفه گفتن درسته. یکی از شاگردان محترم مرحوم علامه طباطبایی میگه من یه تفسیری از یا آیه از قرآن به خدمت علامه ارائه کردم، علامه گفتن که این تفسیر قابل قبول نیست چون خلاف ظاهر قرآنه. بعد گفتم آقا اینو یکی از بزرگان گفته، ایشون گفت بازم قبول نکرد، گفت که این خلاف ظاهر. بعد میگه اسم اون بزرگو گفتم که یکی از بزرگان عرفاست، ایشون میگه وقتی من اسم اونو، حالا مثلا این حرف البته ایشون نزده ولی مثلا تصورش این بوده که الان دیگه اسم اون شخصو بگه علامه تسلیم میشه، میگه اسمش هم گفتم، گفتم آقا فلان شخص گفته، ایشون گفت باشه خلاف ظاهره، میگه تا آخر قبول نکرد، در حالی که نسبت به همون فرد عارف مرحوم علامه گفته بود که کتابای این شخص وقتی میخونی هر صفحه از این کتاب دامن دامن به آدم مطلب میده. یعنی اون آقا که شاگرد علامه بود شنوایی از قبل داشت، فکر میکرد اگر حالا فلان عارف بزرگ یه جمله‌ای رو گفته باشه دیگه حتما قبوله، ولی علامه چون یه چنین گرفتاری رو نداشت، یعنی شنوایی از قبل نداشت، اون مطلب رو، خود مطلب رو بررسی کرده بود، عظمت صاحب گفتار علامه رو نگرفته بود که بگه حالا چون فلانی گفته پس حتما دیگه این مطلب مطلب درستیه و تا آخر اینو نپذیرفته بود. این امور رو بهشون میگن شنوایی از قبل. شنوایی از قبل همونه که اشخاص رو با همدیگه درگیر کرده، یکی مخالف عرفانه، یکی موافق عرفانه، اون که مخالف فلسفه و عرفانه، حتی فلسفه و عرفان هم وقتی میخونه برای این میخونه که بره ردش کنه، اونی هم که موافق فلسفه و عرفانه دیگه حاضر نیست که هیچ اعتراضی رو به فلاسفه و عرفا بپذیره. و نمونه های مختلفی داره این بلایی که بر سر بشر اومده به نام شنوایی از قبل. ما یه تعبیر رو سالها از حاج آقا امجد میشنیدیم، نمیفهمیدیم ایشون چی میگه. ایشون میگفت شیعه کسیست که بنا و مبنا نداره. ما میگفتیم یعنی چی شیعه بنا و مبنا نداره؟ مگه میشه آدم بنا و مبنا نداشته باشه؟ بعد متوجه شدیم ایشون منظورش از این بنا و مبنا همین شنوایی از قبله. یعنی شیعه یک امر عقیدتیه، نه یک نام و یک اسم که من اسم خودم اگر بذارم شیعه شیعه شدم. شیعه عقیدتی کسیه که شنوایی از قبل نداره، یعنی نمیگه این است و جز این نیست. ما اصلا این است و جز این نیست نداریم. این مطلبی که من فهمیدم این است و جز این نیست. میگه شیعه هیچ وقت روی یه بنای اینجوری پایگاه نمیسازه. شیعه بناش اینه، میگه من تا الان فهمیدم، حالا شما بفرما، شاید من اشتباه فهمیده باشم. وای به حال اون روزی که ما این فهمو انتصاب بدیم به مثلا یه پایگاه محکمی، بگیم آقا اینو امام باقر گفته، دیگه حاضر نیست که حاضر نیستیم سخن کسی رو بشنویم چون از امام باقر شنیدیم. حالا اینجا جا داره که یکی بهم بگه آقا این که امام باقر گفته آیا فهم شما از کلام امام باقر اینه؟ آیا واقعا مقصود امام باقر از این کلام این بوده؟ خب ما روایات رو مساوی با اهل بیت که نمیدونیم که. یکی دیگه از مشکلاتمون اینه. یکی از مشکلات بزرگ ما اینه که ما فکر می‌کنیم روایت مساوی است با امام. لذا تا می‌بینیم گفته قال الباقر علیه السلام تسلیم می‌شیم. در حالی که روایت یه چیزه، امام باقر چیز دیگری است. از درون روایت باید مقصود امام باقر و امام صادق رو استخراج کرد. بنده برای توضیح این مطلب یه نمونه‌ای دارم و اونم همین مسائل فقهیه. ما ساده ترین بخش دینمون مسائل فقهیه. ما یه سلسله اخلاقیات داریم، یه سلسله معارف اسلام داریم، یه سلسله هم احکام فقهی داریم. خب ساده ترین بخش دین اسلام احکام فقهیه. مسلما در بخش فقه دیگه نه اسراری وجود داشته نه نکات پیچیده‌ای وجود داشته. طرف یه سوالی از احکام میکرده و امام جواب میداده. علمای شیعه برای اینکه احکام رو استخراج کنن از دل روایات سالهای سال باید درس بخونن، در فنون مختلفی تخصص پیدا بکنن، صاحب قوهی بشن به نام قوه اجتهاد. قوه اجتهاد اینه که مجموعه روایات رو بررسی کنن، از دل اون روایت حکم دین رو استخراج بکنن. به این کار میگن اجتهاد. و هیچ کس اجازه نمیده که یه نفر بره یه روایت رو برداره بگه من چون این روایت رو خوندم الان این فلان حکم فقهی رو از این روایت فهمیدم. میگن روایت باید در دست مجتهد قرار بگیره. اینا ساده ترین بخش دین ماست که مسائل فقهیه. در حالی که وقتی یه پله میریم بالاتر در اخلاقیات و معارف داستان بسیار پیچیده تر میشه. بسیاری از معارف بوده که وقتی اهل بیت می‌خواستن اینا رو انتقال بدن در قالب اسرار اینا رو معرفی کردن. ما بخش روایات فراوانی داریم که گروهی رو صاحب سر معرفی کردن. خب معلومه که اسرار اینجا بوده. اینه که صرف این که ما این جمله رو انتساب بدیم بگیم چون امام باقر گفته پس ما دیگه اینجا محکم روی این کلام ایستادیم، پاسخ اینه که آه این که امام باقر گفته آیا امام باقر مقصودش اینی بوده که شما فهمیدی یا شما داری فهم خودت رو به جای کلام امام باقر ارائه میکنی؟ در نتیجه هیچ راهی باقی نمیمونه جز گفتگو. یعنی جز این که انسان این شنوایی از قبلش رو کنار بذاره، در مقام گفتگو بگه آقا بنده تا الان اینو فهمیدم، حالا شما بفرمایید من میخوام استفاده کنم. شاید که من اشتباه فهمیده باشم، شاید شما یه دریچه دیگری رو به روی من باز کردی که من از شنیدن این دریچه مطلب تازه‌ای گیرم افتاد. و همین بلیه امت‌ها بوده در مقابل انبیا، مرتب به انبیا میگفتن که ما این چیزی رو که شما آورده اید نشنیده ایم. یعنی ما فقط چیزهایی رو میشنویم که قبلا شنیدیم. اگه یه حرف تازه‌ای به شنوایی ما ارائه بشه ما اونو نمیپذیریم. و همین خاطر اینا بلیهشون این بود، گفتن لو کننا نسمعو، اگه ما میشنیدیم که نشنیدیم. این که نشنیدیم ترجمه لوه. هر وقت لو میاد این معنا رو به ما ارائه میکنه، یعنی یه شرطی که واقع نشده در زمان گذشته. لو کننا نسمعو، اگر ما میشنیدیم که نشنیدیم. علامه میگه این نشنیدیم مقصودش اینه که به لوازم شنوایی عمل نکردیم، یعنی نه که فقط رفت تو گوشمون، همونی که ما الان داریم ازش تعبیر میکنیم به شنوایی از قبل. این خیلی جای تفکر و تأمل و دقت و بررسی داره که مثلا یک دور آدم قرآن مطالعه کنه ببینه که چقدر از این مصداقا رو پیدا میکنه. کسانی که این حرفو زدن گفتن ما این حرفو قبلا نشنیدیم، این حرف تازه ایه. گفتن لو کننا نسمع. خب این مشکل اولشون، یعنی مسئله شنوایی از قبل. دومی مشکلشون تعقل بود، گفتن لو کننا نسمع او نعقل. باز اینجا در مورد نعقل علامه جمله که فرموده میگه که عقل یطلق على تمییز الخیر من الشر. قوه عاقله به قوهی گفته میشه که خیر رو از شر و نفع دهنده رو از ضرر دهنده جدا میکنه. و این که اینا گفتن نعقل، باز مقصود و مقصود این نیست که اینا عقل نداشتن. ما در قرآن کریم هیچ جایی نداریم که از نداشتن عقل سخن گفته باشه. اصلا هیچ عبارتی تو قرآن نیست که بگه لا عقل لهم، اینا عقل نداشتن. دائما اگر عقل رو نفی میکنه به صورت فعل نفی میکنه، مثل اینجا که گفتن نعقل. یعنی چی؟ یعنی قوه عاقله رو همگان دارن ولی بعضی از این قوه استفاده نمیکنن، لذا ایشون این نعقل رو ترجمه کرده به التزام به مقتضای عقل. یعنی که آدم خودش رو ملزم بدونه، بر خودش این امر رو واجب کرده باشه که به اون چیزی که عقل داره بهش ارائه میکنه، یعنی طلب خیر و نفع و اجتناب از شر و ضرر، به این امر التزام داشته باشه. حالا اینجا این تعبیری که ایشون داره در جای دیگه قرآن یه تاییدیه‌ای داره و اون تاییدیه اینه که قرآن به صراحه اعلام میکنه که انسان از خیر و شر خودش آگاهه، الهمها فجورها و تقواها، به صراحه اعلام میکنه که انسان از اون علم و عملی که منجر به خیر و شر و سعادتش میشه آگاهه. پس این آگاهی در انسان هست، از این آگاهی به تعقل تعبیر میشه. باز در جای دیگه داریم که این آیه رو در ذیل این عبارت مرحوم علامه آورده، میگه لهم قلوب لا یفقهون بها و لهم اعین لا یبصرون بها و لهم آذان لا یسمعون بها اولئک کالانعام بل هم اضل. این آیه یه صدر و ذیلی هم داره که ایشون اینجا نیاورده. حالا دقت کنیم ببینیم که چرا اینو در این مقام قرار داده. الان موضوع سخن از اینه که یک گروهی اهل آتش شدن، خودشون دارن در اونجا که پرده ها برداشته شده اعلام میکنن، میگن دو تا دلیل داشته که ما اهل آتش شدیم. دلیل اول عدم شنوایی، دلیل دوم عدم تعقل. ما شنواییمون کار نمیکرد، یعنی شنوایی از قبل داشتیم، حاضر نبودیم حرف تازه رو بشنویم و قوه عاقلمون هم که اگر به کارش مینداختیم خیر رو از شر تشخیص میداد و نافع و عزار تشخیص میداد، این قوه رو هم به کار ننداختیم. مؤید این کلام کجاست؟ مؤید این کلام این آیه است. این آیه کس آیه 179 سوره اعرافه، مقدمش اینه. آیه میفرماید که لقد زرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس، ما بسیاری از جن و انس رو برای جهنم خلق کردیم. خود این آیه ابتداش ممکنه یه شبهه‌ای تو ذهن مخاطب ایجاد بکنه که ما بسیاری از جن و انس رو برای جهنم خلق کردیم. شما سوال میکنید میگین چرا؟ یا اگر بخوایم سوالی بپرسیم که دسترسی بیشتری بهمون بده، چرا یه عده برای جهنم خلق میشن؟ اصلا چرا یه عده جهنمی میشن؟ میگه علت این که اینا جهنمی میشن اینه که لهم قلوب لا یفقهون بها، این یک. لهم اعین لا یبصرون بها، این دو. لهم آذان لا یسمعون بها، سه. که ترجمه اینا رو الان عرض میکنه. بعد میگه اولئک کل انعام، این گروه که این سه خصوصیت دارن، اینا مثل چارپایانن. بل هم ازل، بلکه اصلا اینا گمراهانند. آخر آیه میگه اولئک هم الغافلون، اینا غافلن. ما یه بحث مفصلی داریم در قرآن کریم که تلیعش رو عرض کردم و قرآن اصرار میکنه روی این بحث مفصل. میگه همگان یک، به سعادت خودشون آگاهن، دو، به علم و عملی که منجر به این سعادت میشه آگاهن. به صراحه قرآن میگه فالهمها فجورها و تقواها. قرآن به صراحه میگه فطرت الله التي فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله ذلک دین القیم، خداوند دین قیم رو در فطرت انسان گذاشته. پس انبیا نیامدن که دین رو به انسان ارائه کنن، انسان خودش از دین آگاهه، انسان از سعادت خودش آگاهه، از راهی که منجر به خیر خودش میشه آگاهه، حتی علم و عملی رو که منجر به سعادت میشه میدانه. پس چرا همه سعادتمند نمیشن؟ سوال مهم. اگر همگان از سعادت خیش آگاهن چرا سعادتمند نمیشن؟ جواب: چون مانع دارن. مگه هر دانه سیبی میشه درخت سیب؟ مگه هر دانه گندم میشه خوشه گندم؟ چه اتفاقی میفته که دانه سیب درخت سیب نمیشه؟ مانع میرسه سر راه رشدش. این مانع چیاست؟ توی این آیه مورد بحث ما داریم یه آیه مانع نرسیدن به سعادت، نشنیدن و تعقل نکردنه. یعنی انسان صاحب قوه عقله، عقل خیلی و شرش رو بهش میگه ولی از عقلش استفاده نمیکنه. این آیه که الان تلاوت کردم 179 اعراف بسیار مفصلتر مشکل و حل مطرح میکنه. میگه اولئک هم غافلون، اینا غافلن. غفلت یعنی چی؟ غفلت به این معناست که شما چیزی را علمش براتون حاصله ولی بهش توجه ندارید، به چیزی که میدانید توجه ندارید. اگر بنده ریاضیات بلد نباشم، شما هیچ وقت نمیگین رحیمی از ریاضیات غافله، میگی رحیمی نسبت به ریاضیات جاهله. حالا چون کلمه جهل یه بار منفی هم داره اینو به کار نمیبره، میگی رحیمی ریاضیات بلد نیست. بلد نیست یعنی جاهله دیگه، ولی هیچ وقت نمیگین که رحیمی از علم ریاضیات غافله. اما اگر بنده یه علمی رو داشته باشم، میگین این رحیمی که انقدر حرف میزنه خودش از محتوای این حرفاش غافله، توجه نداره که چی داره میگه. یعنی یه چیزی رو که میدانه ولی به توجه به اون دانش خودش نداره. آیه میگه اینا غافلن. بعد این غفلت رو سه بخش تعریف میکنه. میگه یک، لهم قلوبون لا یفقهون بها، قلب دارن ولی فقه ندارن. در فرهنگ قرآن کریم قلب به اون قوه ادراکی انسان اطلاق میشه که تجربه میکنه. ما یه فهمیدن داریم، یه تجربه کردن داریم. فقه به فهم عمیق گفته میشه. میگه اینها قلب دارن، یعنی امکان تجربه کردن حقایق این عالم براشون هست، ولی لا یفقهونه بها، فقه ندارن. پس قلب اون مرکزیه که کارش درک عمیقه. اینا قلب دارن ولی از قلبشون استفاده نمی کنن. لهم اعیونون، چشم دارن اما لا یبصرون بها، با چششون نمیبینن. لهم آذانون، گوش دارن اما لا یسمعون بها، نمیشنون. بعد در پایان میگه اینا غافلن. یعنی کسی که از قوای ادراکی خودش استفاده نمیکنه، این شخص غافله. جنبندی سخن، جنبندی بحث اینجا اینه که ما از این آیه بزرگترین بیماری خودمون و بشر رو پیدا میکنیم. تو این آیه از سم حرف میزنه، تو اون آیه از قلب و این حرف، چشم حرف میزنه. اگه بخوایم یه کلمه جامع برای اینا پیدا بکنیم اینه که ما یک دانش و اعتقاد قبلی رو برای خودمون جنبندی کردیم به عنوان یه فیلتری که این فیلتر جلوی فهم ما رو گرفته، نمیفهمیم، نمیبینیم، نمیشنویم. میبین چشم داریم ولی نمیبینیم، گوش داریم ولی نمیشنویم، فهم داریم ولی نمیفهمیم. دو دقیقه وقت دارم، میخوام اون مطلب اولی که فهمیدین از من سوال کردین تو دو دقیقه جواب بدم که کاملا ربط داره به این بحث ما. ما در دو هفته گذشته یک داستان بسیار عجیب رو تجربه کردیم. چون ما در متن ماجرا بودیم، تمام فضا رو با همه وجودمون دریافت کردیم. دو تا آیه از قرآن رو دیدیم. یه تو از من تشا دیدیم، یه تو ظل من تشا دیدیم. دیدیم که خداوند در یک شب، در یک شب میتونه عزت بده، در یک شب میتونه ذلت بده. یعنی یک شبه یه جامعه یه پراکنده ای رو که همه با هم دیگه اعتقاداتشون به هم خورده است و همه با هم دیگه مخالفن و همه با هم دیگه مشکل دارن، در یک شب همه رو با هم متحد میکنه. تو از منتشا در یک شب هم این اتحاد رو به هم میزنه، دوباره اوضاع برمیگرده به بدتر از اون چیزی که قبل از ماجرا بود. این یک تجربه وجودیه، تجربه ذهنی نیست. یعنی ما در ذهن اینو دریافت نکردیم، در قلب اینو دریافت کردیم. یه صحنه ای رو مشاهده کردیم تو عز و منتشا، یه صحنه ای رو مشاهده کردیم تو ذل و منتشا. این عالم 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 قلبه، یعنی قلب اونیه که تجربه باطنی میکنه، تجربه قلبی میکنه. بزرگترین مشکل بشر تعصب جاهلیت بر اون اعتقاداتیه که جمع کرده. بشری که دچار تعصب جاهلیته هیچ کدوم از قوای ادراکیش کار نمیکنه. حالا میخواد این تعصب تعصب فردی باشه، تعصب قومی باشه، تعصب سیاسی باشه، تعصب مذهبی باشه، تعصب یه نوع اعتقاد خاص مذهبی باشه. اونی که قرآن کریم از ما میخواد دست کشیدن از تعصبات، شنیدن و پذیرفتنه. عرضم رو با این آیه تمام میکنم. قرآن کریم که بشر، بشارت بده، عبادی الذین یستمعون القول، به بندگانی که سخنان رو میشنون و یتبعون احسنه. این آیه رو وقتی شما ضمیمه میکنید با آیاتی که در مقابل انبیا ارائه میکردن، کاملا متوجه میشید که دقیقا مشکل بشر اینجاست. مشکل بشر اینجاست که توانایی شنیدن رو از دست داده، چون تکیه کرده بر شنوایی های قبلی خودش. تکیه بر شنوایی های قبلی باعث نشنیدن مطالب تازه میشه. نشنیدن مطالب تازه هم انسان رو گرفتار عذاب سعیر میکنه. لذا گفتن لوکن نسمع، اگه ما میشنیدیم که اصلا نمیتوانستیم بشنویم و تعقل میکردیم که نکردیم، ما جز اصحاب سعیر نبودیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.